روزه جمعه، روز آقامونه، روز چشم راهیه. سفره جمعه با سفره‌های دیگه فرق داره. ساعت پایانی روز جمعه هم نورانیت استثنایی داره. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. برای سلامتی امام زمان، تعجیل در ظهور، تسهیل مقدمات ظهور، توفیق درک ظهور، حفظ ایمان و برای شکست جبهه باطل، جبهه استکبار، جبهه سلفیگری، آدم کشی، جبهه جنایت و نفاق، جبهه سکولار، جبهه ضد ولایت، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم الانبیاء و المرسلین، طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قبولی شب زنده‌داری و احیاء شب 23 ماه مبارک رمضان که نورانیت مضاعفی داشت، مصادف بود با شب جمعه، قبولی عبادت ها، مناجات ها، توسلات را از بارگاه حضرت او مسئلت دارم و امید آن داریم که انشاءالله هرچی بهتون دادن به امین خدا امام زمان امانت بدید تا براتون نگه دارن. شیطان تا ببینه یه چیزی دارید دنبال نقشه است که از شما بگیره. بد شیطانیه، بد دشمنی. اینه که استقامت در اسلام مورد تأکید و دارای اسرار و برکات. من در این صحبت روز 23 پایان روز جمعه چند نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. یکی مسئله روز قدس که بینش الهی حضرت امام بود. ابتکارات حضرت امام رو ما ابتکار نمی‌بینیم، الهام الهی می‌بینیم. اتقوا فراسة المؤمن انه ينظر بنور الله. می‌فرماید که از فراست و هوشیاری مؤمن هوشیار باشید، به هوش باشید که مؤمن به نور خدا میبینه. خدا یه نوری به مؤمن میده که با اون عمود نور حرکت میکنه، هدایت شده است. امام هم در انقلاب هدایت شده بود، هم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی هدایت شده بود، هم در مطرح کردن امریکا به عنوان شیطان بزرگ و ام الفساد قرن هدایت شده بود، و هم در مسئله در صحنه نگه داشتن جهان اسلام در مقابله با اسرائیل و اهتمام به این که اسرائیل باید محو بشود. این تعبیر رو امام در مورد هیچ قدرت فاسدی به کار نبرده، ولی در مورد اسرائیل فرمود این غده سرطانی باید از صفحه روزگار محو بشود. من یک مروری با آیات قرآن میکنیم. در قرآن شریف مسئله جهاد جزء واجبات ضروری اسلام است. فروع دین را که شما میشمارید، یکی از فروع دین شما جهاده. جهاد در جبهه های مختلف در قرآن ترسیم شده. یک جهاد ابتدایی مظلوم علیه ظالمه. اذن للذین یقاتلون بانه ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خداوند منان به مظلومی که الان اقتدار پیدا کرده اذن داده است، اذن قتال داده است. چرا؟ برای اینکه مظلوم بوده، بهش ظلم کردن، اون روز نمیتونست جبران بکنه. امروز که قدرت پیدا کرده، خدا اذن داده که بره و حق خودش رو بگیره. این فتح مکه مصداق همین مسئله است. وجود نازنین پیغمبر خدا 10,000 جمعیت جمع کرد و به اذن پروردگار متعال به حمله به مکه هجوم بردن و بدون حتی یک تیراندازی مکه رو فتح کردن. چرا پیغمبر این هجوم رو برد؟ برای اینکه مظلوم بودن. اونجا کانون توطئه بود، پیغمبر رو از اونجا بیرون کرده بودن، مسلمان ها رو اونجا شکنجه کرده بودن، اموال مسلمان ها رو اونجا مصادره کرده بودن و هر حرکت دینی رو اونا رصد میکردن و میخواستن در نطفه خفه کنن. پیغمبر حمله برد و مکه رو فتح کرد و بت‌ها رو سرنگون کرد و اسلام رو تثبیت کرد. جبهه دومی که در اسلام مطرحه جبهه دفاع است. فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدا علیکم. همینجور که به شما اونا تعدی میکنن، شما مقابله به مثل بکنید. ساکت نشینید. دفاع از واجبات عینی در اسلام. واجب کفایی نیست، دفاع واجب عینیه. دفاع بر زن هم واجبه، بر کودک هم لازمه، بر پیرمرد هم واجبه. با اینکه در جبهه، در جنگ اینا معافن، مریض معافه، زن معافه، پیرمرد معافه، اما در دفاع هیچ کسی معاف نیست. دشمن وقتی به شما هجوم میکنه، بر همه شما در حد توانتون واجبه که از خودتون دفاع کنید. و کسی در دفاع از مالش، در دفاع از عرضش، در دفاع از جانش، در دفاع از دینش کشته بشه، مات شهیدا، من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ارضهی فهو شهید، من قتل دون دینهی فهو شهید، اینا جبهه شهادته، کسی دفاع میکنه کشته میشه، این شهیده. بنابراین جبهه دفاعی جبهه است که هیچ وقت تعطیل بردار نیست و به هیچ امکاناتی هم وابستگی نداره. انسان وقتی مورد هجوم قرار گرفت، برای حفظ مالش، حفظ ناموسش، حفظ جانش، حفظ دینش، باید از خودش دفاع بکنه تا مرز جان. اگرم کشته شد، در مکتب ما شهید به حساب میاد. جبهه سومی که قرآن کریم باز کرده، دفاع از مظلومه، دفاع از مستضعف. این آیه کریمه، یادتون باشه از من یه جایزه شما طلبکاری دارم، من بد حساب نیستم، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز انشاءالله نداره و انشاءالله گرفتی مزد اتحادی شب، الحمدلله گرفتی، خوش به حالت. حالا این آیه کریمه، و ما لکم الله تقاتلو فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والولدان الذين قالوا ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. دوباره تلاوت میکنم، ای کسی دید که در اثر روزداری بعض عباراتش نیامد کمکم کنید. و ما لکم الا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا وليا واجعل لنا نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا نصيرا من لدنك نصيرا. خب حالا که کمکم کردید کدوم سوره بود؟ ماشاءالله ماشاءالله، بازم براشون صلوات خدم. اللهم صل على محمد آل محمد. مثل اینکه مؤمن بنا داره جیب ما رو خالی کنه آدم. بله. و ما لکم، چه می شود شما را که قتال نمی کنید فی سبیل الله. این سبیل الله خیلی وسیعه، هر جا که دیدید پای دین در کاره، اونجا اگر جان دادید ضرر نکردید، باید جان بدید. بهترین بازار، بازار دینه و عزیزتر از جان ما چیزی نداریم، بالاتر از دین چیزی نداریم و عزیزترین سرمایه‌مون رو، یه صلواتی هم قد بفرمایید، و آل محمد فدای دینمون بکنیم، در واقع جانمون جان میگیره. اونایی که فداکار نیستن جانشون از بین میره، اما اینا جانشون رو جان میکنن. چرا در سبیل الله قتال نمیکنیم دیگه؟ چی؟ ول مستضعفین، نمیگه ول مؤمنین، این فی سبیل الله یعنی در راه دینتون، در راه مسلمان ها. مستضعفین که امام آمد و این رو اصطلاح کرد، استضعاف و استکبار رو امام آمد در جامعه ما رایج کرد. انقلاب ما انقلاب ایران نیست، انقلاب مستضعفین عالم است. این رو از قرآن گرفته، هم در سبیل الله جهاد بکنید و هم در راه مستضعفین، مستضعفینی که تحت فشارن، تو کشور خودشون حق زندگی بهشون نمیدن، زمینشون رو میگیرن، به نوامسشون تعرض میکنن، حق پیشرفت بهشون نمیدن. اینا اینقدر فشار دارن که میگن خدایا اخرجنا من هذه قریت ظالم اهلا، خدای ما را از این محیطی که گرفتار ظلم و ستمه، از این محیط ستم ما را خارج کن. و جعل لنا من لدن که ولی، یا خدای از جانب خودت برای ما یه سرپرستی، یه رهبری بفرست. و جعل لنا من لدن که نصیرا، یه دست قدرتی بیاد و ما را از این بدبختی نجات بده. در این آیه کریمه دفاع از مستضعفین رو بر مسلمان ها واجب کرده، مستضعف ولو اینکه مسلمانم نباشه. در حدیث شریف در توضیح این آیه کریمه چند نکته داریم. یه جا داریم که من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمن. اگر کسی بشنود مظلومی فریاد برآورده میگوید آی مسلمونا به دادم برسید، اگر به دادش نرسید کمکش نکرد، این فلیس بمسلمن، مسلمان نیست. یعنی حمایت نکردن از مظلوم باعث میشه که اسم اسلام از لیست اسم انسان از لیست مسلمانی پاک بشه. خدا او رو مسلمان منشور نمی کنه. مسلمان باید غیرت داشته باشه، مسلمان باید حمیت داشته باشه، در برابر ظالم جست بگیره و از مظلوم باید حمایت بکنه. حدیث دیگر، وجود مقدس حضرت امیرالمومنین علیه السلام وصیت‌های متعددی تو این چند روزی که در بستر شهادت داشتن به آزاده‌هاشون اعلان فرمودند که به ما هم رسیده است. در یک فراز امام امیرالمومنین فرمودند که من به شما وصیت میکنم الا تشرکو بالله و اقیمو سنت نبیه صلی الله علیه و آله. یکی مسئله توحید رو حساس باشید که جبهه توحید رو حفظ کنید، پرچم توحید رو حفظ کنید. دوم سنت پیغمبر را نگذارید ضایع بشه. این دو پرچم را برافراشته نگاه دارید و این دو چراغ را نگذارید خاموش بشود. بعد فرمود که انا بالامسه صاحبکم و الیوم عبرتون لکم و غدن مفارقکم. من دیروز صاحب شما بودم، امروز عبرت برای شما شدم. تو بستر شهادت افتادم با فرق شکافته، دیگه قدرت و توان بلند شدن ندارم، برای شما عبرت. آدم یه مرتبه میبینه که وضع عوض شد. ولیام عبرتون لکم، امروز علی امیرالمومنین برای شما عبرته. و قدن مفارق کن، دیگه فردا علی ندارید، فردا دیگه دستتون از دامن من کوتاه میشه. خب اینجا به توحید و حفظ سنت‌های پیغمبر وصیت فرمود. در یک وصیت طولانی که نسبتاً طولانی حدود یک صفحه وصیته، اونجا حضرت امیرعلی السلام از جمله سفارش‌هایی که با آقازاده‌هاشون کردن فرمودن و کونا للظالم خصما ولی مظلوم اونا. این سفارش امیرالمومنین به عنوان امیر، به عنوان امام، به عنوان اسوه، به عنوان الگو، به عنوان حجت خدا، به عنوان شهیدی که در بستر شهادت داره نسخه نجات برای ما میپیچه، فرمودن که با ظالم دشمنی کنید، خصم ظالم باشید و عون مظلوم باشید. بنابراین سفارش بابامون امیرالمومنینه. بابا وصیت کرده، اجرای وصیت پدر بر همه ما واجب است. انا و علیون ابا و هذه الامه، بابامونه، بابامونه. وصیت بابامون نباید رو زمین بماند. به علاوه اماممونه، حجت پروردگاره، وصی پیغمبره، بلنگوی خداست. کلامکم نور و امرکم روش. این باید یک قانون عمومی باشه در خارج و داخل، در کشور خودمونم. خب فتنه یک ظلم بود و مردم به عنوان اجرای دستور امیرالمومنین به مقابله با ظلم آمدن و این سفره را جمع کردن، ولی ریشه هاش همچنان باقی موند و فتنه همچنان جز نگرانی های این کشوره. کونا للظالم خصما، یک گروهی بدون هیچ دلیلی یک نظامی رو متهم بکنن به تقلب، تهمت تقلب بزنن، دروغ بگن، بعدم برای اینکه دروغ خودشون رو بماسونن مردم رو تحریک کنن، به خیابونها بکشونن، بعد هم باعث بشه که مسجدی رو با نارنجک مورد هدف قرار بدن، آدمی کشته بشه و زمینه های آشوب داخلی و فتنه داخلی در کل کشور با حمایت همه ابر جنایتکارها برپا بشه. اینجا مسلمان نمیتونه ساکت بشینه، باید با ظالم مقابله کرد، با ظلم باید ستیز کرد، چه داخلی باشه و چه خارجی. تو خونم همینجوره، وقتی بچه به بچه دیگه ظلم میکنه، تماشا نکنید، لبخند نزنید. در روایت دارد که در بنی اسرائیل گروهی نشسته بودن تماشا میکردن، بچه ها داشتن بازی میکردن، یه مرغی رو گرفتن به عنوان بازی، پراش رو کندن و اینا تماشا کردن و هیچی نگفتن. خدا بلا نازل کرد، همشون رو نابود کرد. کسی که ظلم رو تماشا بکنه و هیچ عکس العمل نشون نده، خدای متعال این گروهی رو که هیچی نگفتن با اون گروهی که مورد عذاب باید قرار بگیرن در جهنم اینا رو جمع میکنه، که این در کلمات سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین هم هست: من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله. اگر کسی سلطان جائری رو ببیند که او حلال خدا حرام میکنه، حرام خدا را حلال میکنه و حق رو پامال میکنه، فلم یغیر علیه به قول ولا فعل فعل الله ان یدخله مدخله، بر خداست که این جمعیتی رو که هیچی نمیگن با اون ظالمی که داره بدعت میگذاره به ظلم میکنه، اینا رو یه جا در یک داخل، در یک مدخل وارد کنه، در یه جا همه را مشمول عذاب بکنه. تماشای ظلم حرامه، حساسیت نشان دادن در برابر ظلم و ظالم واجبه. اون آیش بود، این دو تا حدیث، این سه تا حدیث بود، با اون هم یک داستان تاریخی که اون هم روایت است که خدا همه اونهایی رو که تماشا کردن اینا رو مستحق بلا دید و بهشون بلا نازل کرد. این از یک طرف. از طرفی هم مسئله فلسطین، مسئله قدس، که امام فرمود که روز قدس روز اسلام است. چون دشمنان ما این امریکا، انگلیس، فرانسه، اینا دشمنان قسم خورده ادیان الهی هستند. اینا با مسیحیت هم بدن. این جنگ های صلیبی رو که راه انداختن مثل همه جنگ های داعش و النصره است، برای بدنام کردن مسیحیت بودا. میخواستن مسیحیت رو منزوی کنن. بهترین نقشه این بود که کلیساها رو خشن معرفی بکنن. لذا دانشمندان رو میوردن در کلیساها محاکمه میکردن، اگر حرفی خلاف حرفای رایج گفته میشود اینا رو شقه میکردن، به دنیا وانمود میکردن که دین یعنی خشونت، دین یعنی ظلم، دین یعنی مقابله با علم. با انقلاب اسلامی ما، دین ناب، اسلام ناب که در مکتب امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام بود، به حمدالله دنیا رو متوجه خودش کرد. اما این مقاومت ها که در دامن دینی منعطف، دینی انسانی، دینی عقلانی، دینی منطقی که به جاش مناظره داره، محاضره داره، به جاش شهادت داره، دفاع داره، آمدن برای اینکه مقاومت رو خراب کنن، جهاد رو بدنام کنن، این آدمکش‌های تروریست رو درست کردن. همه اینها کانونش همین اسرائیله. اول اینجا را به عنوان یک مرکز توطئه، یک مرکز ترور، یک مرکز تعرض به حقوق مسلمین به وجود آوردن که از جمله برنامه‌هایی که استقرار حکومت جعلی اسرائیل در این منطقه بوده، ایجاد فتنه است که مسلمان‌ها را به جان هم بیندازن، مشغول کنن و اونها مزاحمی نداشته باشن در قصبشون، در توسعه حکومتشون و در طرحشون مسئله عرض می شود نیل تا فرات. اینا همه این کشورها را بنا دارن که در تحت اشغال خودشون در بیارن و مقابله با دین اسلام در طرح اولیه اینها گنجانده شده. بنابراین هم از جهت این که مردم فلسطین اگه مسلمان هم نیستن، حالا بعضیشون ناصبی هم هستن، تو اینها ما جهادی ها رو داریم که خیلی شیعه و طرفدار سخت امام شهید دکتر رمضان و دیگران، اینا جهادی هایی بودن که دبش در فلسطین مسجد حضرت رقیه است، مسجد امام حسین است و طرفداران اهل بیت عصمت و طهارت، هم از شیعه ها و هم از سنه های علاقمند به اهل بیت داریم. مقابلش هم این اخوانی ها هستن که این حماس و اینا بد امتحان دادن، ولی بد امتحان داده باشن. ما از باب این که مأموریم از مظلوم حمایت کنیم و با ظالم مقابله کنیم، یکی این جهته. نکته دوم، اصلا ما از اونا حمایت نمی کنیم، ما از خودمون داریم دفاع می کنیم. این یه آتشیه که برای ما روشن کردن. اینا حساب اونا رو برسن سرریزشون میاد اینجا. ما میخواییم جلو به فتنه رو بگیریم. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دارن، ما غزیه قومون قطو فی اقر دارهم الا زلو. هر قومی نشست تو خونهش، گفت هر وقت دشمن اومد ما هم از دفاع خانگی میکنیم دیگه. هیچ قومی منتظر ورود دشمن به کشورش که بگه اگه آمدن دفاع میکنیم، مگر اینکه ذلیل شدن. باید به استقبال دشمن رفت. ما امروز مقاومت سوریه، مقاومت لبنان، شرایط یمن، اینا مرزهای ما امروز هستن. اونا سپر بلای ما هستن. اونا اونجا کشته میدن، ما اینجا در امنیتیم. اگه اونا مقابله نکنن، ما در داخل باید این جنگ رو، این تاوان رو بدیم. ما هزینه هامون بیشتر میشه اگه الان از اونها ما حمایت نکنیم. بنابراین از جهات مختلف در ابعاد مختلف این حضور، هم بیعت با امام راحل است، بیعت با رهبری، بیعت با امام زمان است، لبیک گفتن به ندای حلم ناصر حسین زمان ماست، وفاداری به انقلاب و شهداست و عمل کردن با آیه و روایات اهل بیت و عصمت و طهارت است، به علاوه عقل منطق پشت سرش است. بعضی از اشخاصی که از زمان امام تا به امروز دلشون قش می رفت برای ارتباط با امریکا، که حالا دارن بشکن می زنن که روابطمون داره خوب میشه و دارن به مملکت ضربه می زنن، ضربه فرهنگی می زنن، ضربه سیاسی می زنن، ضربه جهادی می زنن. استقامت ما، صلابت ما، مقاومت ما درس برای ملت های خواب رفته بود که همه را بیدار کرد. میخوان این رو خاموش کنن، سوش رو بیسو بکنن. اینها در مسئله حمایت از سوریه رسما مقابله کردن، حرفاشون رو شنیدید دیگه. بعضی از کله گنده های مملکت ما موافق نیستن که ما از حرم حضرت زینبمون دفاع بکنیم، از حرم سه ساله امام حسینمون دفاع بکنیم. اینا نمیدونن با کجا ساختن، با چه منطقی دارن حرف میزنن. ولی دو تا چهار تا جوانهای غیور تشخیص میدن، آدمای متدین تشخیص میدن که بابا دفاع از سوریه دفاع از خودمونه، دفاع از حضرت زینب مونه اولا، دفاع از قبور عزیزان ما از ثانیان و ثالثاً ما اونجا مقاومت نکنیم، خب اونا مرز رو میارن در داخل ما، اونا به ما کار دارن، به بشاری که کار ندارن، که بشار سپر بلای ماست. و اینایی که اینجور تفکر دارن یا واقعاً یه زد و بندی با خارج دارن، به اونا قولای دادن، یا خیلی خوابن و خدای متعال اینا رو گویا بصیرتشون رو ازشون گرفته است. پناه به خدا میبریم. اما یک جهت دیگری هم که این حضور حماسی داره، این معنی انتظاره، معنی اینه که آقا جان ما آماده ایم. نایب شما وقتی یه چیزی میگه، زن و مرد، کوچک و بزرگ، امروز دیدید بچه هایی رو که تو آغوش مادرشون پدرشون بودن توی هوای گرم با دهن روزه، آمدن اینجوری این اعلان آمادگی است برای آمدن امام زمانمون. من یه حدیثی که حق روز جمعه هم ادا شده باشه خدمتتون تقدیم میدارم و براتون روزه میخوانم. این حدیث در کتاب شریف فلاح مفتاح الفلاح شیخ بهایی است. حالا در ارتباط با این کتاب فردا اگر یادم بیارید انشاءالله مطالبی خدمتتون عرض میکنم که دلتون روشن باشه. جز کتاب هاییست که امام زمان ارواح ناپدا پسندیده این کتاب رو، کتاب شریف مفتاح الفلاح مال مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف. در این کتاب شریف مرحوم شیخ بهایی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که امام فرمودن ثلاثتون من فخر المؤمن و عزه فی الدنیا و الاخره، سه چیز است که در دنیا جزء افتخارات مؤمن به حساب میاد، مؤمن میتونه به اینا مباهات کنه، به این سه چیز، و عزت اوست در دنیا و آخرت، سبب سربلندی او در دنیا و در آخرت میشه. یک، قیامه باللیل، نماز شب. نماز شب حضرت رسول وصیتی که به امیرالمومنین داره در همون اوائل تحف العقول وصیت پیغمبر رو به حضرت علی داره، مطالب مهمی رو به عنوان وصیت به امیرالمومنین میگن، ولی وقتی به نماز شب میرسن سه مرتبه تکرار میکنن: علی جان علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. نماز شب خیلی مهمه، غفلت نکنید. این یه ماه که بیدار شدید، بیاید از امام زمانتون بخواید انشاءالله توفیق بده، بعد از اینم دیگه سهرا پاشید، پاشید نماز شب بخونید. آیت الله بهاءالدین علی الله مقامه به من فرمود سهر پاشو، اگه دیدی حال نماز شبم نداری یه یا کریم بگو بعد بخواب. یا کریم، اون وقت هر که در بزنه در بروش باز میشه. و بالاسحار هم یستغفرون. سحر رو خدا سفره خاصی است برای خصوصی های خودش. آدم های ناجنس به سحر راه ندارن. سحر مال خصوصی هاست، مال خودی هاست، مال یگانه هاست. لذا قدر سحر رو بدونید. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. قیامه باللیل. دوم، استغناءه عن الناس، که این خودش یه منبر مستقل میتونه باشه. استغناءه عن الناس، این هم بعد عرفانی داره، هم بعد اخلاقی داره، هم بعد سیاسی داره، هم بعد اقتصادی داره. در همه اینها چاشنیه. آدم در زندگی مناعت طبع داشته باشه، محتاج کسی نباشه، مستغنی باشد از دیگران. از دیگران و خودی ها وقتی ما مأموریم استغنا داشته باشیم، از بیگانگان به طریق اولا، استغناءه عن الناس. توضیحش انشاءالله در روزهای بعد میارزه که خورده با هم معنوس باشیم. سوم که مربوط به امروز است، قبول ولایت امام من آل محمد صلی الله علیه وسلم. این سومش خیلی قشنگه. اگه میخوای سربلند باشی، اگه میخوای سرمایه‌ای داشته باشی که بهش مباهات کنی، بهتر از این نیست که خودتو بی صاحب ندونی. بدون یک کسی یا آقایی صاحبی داره، بیکس نیستی، تنها نیستی، پشتت خالی نیست، امام زمان داری. اینو باید باورمون بیاد، کشور ما صاحب داره، انقلاب ما صاحب داره، ولایت ما صاحب داره، این مردم ما صاحب داره، این احیاهای ما صاحب داره. حالا برای صاحبمونم یک روزه در دو سه جمله بخونیم که آقای طاهری عزیزمونم ادامه بدن. میدونید امام زمان هر روز ندبه داره. ندبه یعنی گریه عادی نمی کنه، بلند گریه می کنه. لعد و بلک سباخل و بزار. از حضرت بر حسب نقل پرسیدن آقا کدوم مصیبته که شما اینقدر میگریونه، دل شما رو مجروح کرده؟ آیا مصیبت علی اصغره؟ مصیبت علی اکبره؟ مصیبت قمر منیر بنی هاشمه؟ کدوم مصیبته که اینقدر شما رو پر اشک کرده؟ حضرت همه اون مصیبت ها رو گفتن مصیبت های بزرگی است، اما بالاترین مصیبت اسیر عمم، امان از دل زینب. دختر علی کجا و مجلس شراب کجا؟ دختر علی کجا و زندان کومه کجا؟ همه جا حضرت زینب صبر کرد، اما یه جا گویا دیگه طاقتش تمام شد. کجا بود؟ دم دروازه کوفه. یه نگاهی به سر بریده کرد، ما توهم تو یا شقیق فادی کان آواز مقدرش لحتو بود. حسین جان همه جا خواهرت باد چریک بود، ولی دیگه فکر اینو نکرده بودم. سرتو بالا نهی ببین، محاسنتو پرخون ببین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.